تمامی ستایش ها از آن الله است، ذات شکست ناپذیری بسیار دانا، پادشاه بی نهایت پاک و سالم از هر عیب، و بر اینکه ما را به دین اسلام هدایت نموده او را می ستاییم و اسلام را بر پنج رکن بزرگ بنا نهاد و گواهی می دهم که هیچ معبود به حق جز الله وجود ندارد، شکوهمند و بزرگوار است، و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. برترین درودها و سلامها بر او و بر خاندان و یاران و پیروان نیکوکار و برجسته اش باد. اما بعد این مؤمنان با اجرای اوامر و ترک منهیات الله تقوای او را رعایت کنید، زیرا الله متعال پرهیزگاران را دوست داشته و سرانجام نیکو را برای آنان مقرر داشته است. تقوا سبب خیر و خوبی در دنیا و آخرت است. الله متعال می فرماید برای کسانی که تقوا پیشه کردند در نزد پروردگارشان باغ‌های است که از زیر درختان آنها نهرها روان است، در آن جاودانه خواهند بود و همسران پاکیزه دارند و همچنین از خوشنودی الله متعال برخوردارند و الله متعال به احوال بندگان بیناست. و نیز می فرماید و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، قطعا درهای برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم. و همچنین حجاج را خطاب قرار داده و آنان را به رعایت تقوا دستور داده است، چنانچه الله متعال می فرماید و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است و ای خردمندان از من پروا کنید. و تمام مخلوقات را به همکاری بر اساس تقوا پرهیزگاری امر نموده است، چنانچه الله متعال می فرماید و در نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگیز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید و تقوای الله را رعایت کنید، بیگمان الله متعال سخت کیفر است. تقوا یعنی تمسک به دین الله و عمل به شریعت او، همراه با ترس از عقوبتش و امید به پاداش نیکوی او، همان دین الله که در چنین روزی با نزول این فرموده خود آن را کامل گردانید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. و دین اسلام دارای سه مرتبه است. بالاترین مرتبه آن احسان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با این فرمودهش آن را چنین تفسیر نموده است. احسان آن است که الله را چنان عبادت کنی که گویا او را می‌بینی، و اگر نمی‌توانی چنین تصوری داشته باشی و او را نمی‌بینی، پس یقین داشته باشی که او تو را می‌بیند. متفق علیه. و الله متعال می فرماید برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است و قطعا سرای آخرت بسی بهتر است و چی خوب است سرای پرهیزگاران. و دومین مرتبه دین مرتبه ایمان است که عبارت است از اعتراف با زبان و اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح، با طاعات افزایش و با گناه کاهش می یابد و هفتاد و چند شعبه دارد. برترین آنها گفتن لا اله الا الله و پایین ترین آنها دور کردن سبب آزار و اذیت از راه و حیا، شعبه از ایمان است. وسیله رحم و نیکی به پدر و مادر و صداقت و گفتار نیکو و وفا به عهد و پیمان و اخلاق خوب جزو ایمان است. الله متعال می فرماید و الله را عبادت کنید و چیزی را با او شریک نسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خیشاوند و همسایه بیگانه و همنشین و در راه ماندگان و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید. بیگمان الله متعال کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. و نیز می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید. و همچنین می فرماید و به بندگانم بگو با یکدیگر سخن بگویند که آن بهترین باشد. بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند، به راستی که شیطان دشمن آشکار برای انسان است. و می فرماید و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به نیکوترین شیوه پاسخ ده. پس ناگهان می بینی همان کسی که میان تو و او دشمنی وجود دارد گویا دوستی صمیمی است، اما جز کسانی که شکیبا باشند آن را نپذیرند و جز دارنده بهره بزرگ از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد. و صبر و شکیبایی در زمان بلا و مصیبت و شکر در زمان رفاه و آسایش و توبه و پشیمانی بعد از گناه و کوتاهی نیز جز ایمان است. الله متعال می فرماید قطعا شکیبایان پاداش خود را بیشمار و تمام دریافت می دارند و نیز می فرماید و بیاد آورید زمانی را که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکرگزاری کنید یقینا نعمت خود را به شما افزون می دهم. و همچنین می فرماید و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه کنید تا شما را تا مدتی معین با بهره خوب بهرمند سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش ببخشد. ایمان شش رکن دارد که عبارت است از ایمان به الله و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبرانش و روز آخرت و قضا و قدر خواه خوب یا بد آن. الله متعال می فرماید بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد. و نیز می فرماید بیگمان ما همه چیز را به اندازه آفریدیم و با ایمان است که نجات و رهایی و خیر و خوبی در دنیا و آخرت به دست می آید. الله متعال می فرماید الله متعال به مردان مؤمن و زنان مؤمن باغ‌های از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاویدانه در آن خواهند ماند و نیز خانه‌های پاکیزه در بهشت‌های جاوید نصیبشان نموده و رضایت و خوشنودی الله از همه اینها برتر است. این همان کامیابی بزرگ است. و نیز می‌فرماید آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایمنی از آن آنان است و آنان هدایت شدگانند. و همچنین می فرماید یقینا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آوردند در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می کنیم. ایمان به الله شامل ایمان به او به عنوان پروردگار و آفریدگار و مدبر هستی و ذات متصف به صفات والا و نامهای زیبا می شود. الله متعال می فرماید ای مردم بیگمان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، شب را با روز می پوشاند که شتابان در پی آن می رود و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان روایی از آن او است، پر برکت و بی‌غایت بزرگ است. الله که پروردگار جهانیان است، پروردگارتان را با تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید. همانا او از حد گذران را دوست نمی دارد و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید. همانا رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است. و به فرشتگان بزرگوار ایمان داریم. الله متعال می فرماید و فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش می طلبند و به آنچه از کتاب ها که الله متعال نازل کرده است از جمله تورات و انجیل و نیز به این که قرآن کریم شاهد و گواه و مسلط بر کتاب های پیش از خود است ایمان داریم. الله متعال می فرماید الله معبود به حق است، هیچ معبود به حق جز او نیست، زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است. کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده آنچه از کتاب‌های آسمانی است که پیش از آن است و تورات و انجیل را پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد و نیز فرقان را نازل کرد. و نیز می‌فرماید و این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب‌هایی که پیش از آن است و بر آنها شاهد و واه است و به پیامبران علیه السلام ایمان داریم. الله متعال می فرماید و به راستی پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان فرستادیم، پس با دلایل روشن نزدشان آمدن، آنگاه از کسانی که گناه کردن انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. و به روز آخرت، روز قیامت، روز کیفر و حساب و به آنچه در آن وجود دارد، از جمله بهشت برای دوستان و برای دوستان و اولیای الله و جهنم و عذاب برای دشمنان او ایمان داریم. الله متعال می فرماید و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است، آیا نمی اندیشید؟ و نیز به این ایمان داریم که الله متعال همه رویدادها و حوادث را مقدر نموده و تمام کائنات را در لوح محفوظ ثبت کرده و اراده نموده و آفریده است. الله متعال می فرماید این سنت الله است درباره کسانی که پیش از این بودند و فرمان الله متعال حساب شده و دقیق است. و نیز می فرماید بی گمان الله فرمان خود را به انجام می رساند، مسلماً الله برای هر چیزی اندازه قرار داده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این فرموده اش چنین تفسیر نموده است: اسلام عبارت است از این که گواهی دهی هیچ معبود به حق جز الله وجود ندارد و این که محمد فرستاده الله است و نماز را برپا داری و زکات را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی ادای حج خانه الله را داشتی آن را به جا آوری. چون گواهی و شهادت به این که هیچ معبود به حق جز الله نیست، در بردارنده این است که عبادت تنها حق الله متعال بوده و هیچ موردی از آن برای غیر او اختصاص نمی‌یابد. حتی اگر از فرشتگان یا پیامبران یا افراد صالح و نیکوکار و اولیای الله باشند، الله متعال می‌فرماید ای مردم، پروردگار خود را عبادت کنید، آن ذاتی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پریزگار شوید. و نیز می فرماید پس ای پیامبر، هیچ معبودی را به الله مخوان که از عذاب شدگان خواهی بود. و همچنین می فرماید بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز الله را عبادت نکنیم و چیزی را شریک او نسازیم، برخی از ما برخی دیگر را به جای الله به پروردگاری نگیرد. پس اگر از این دعوت روی گرداندند، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. و در این گواهی و شهادت عزت نفس نهفته است، بنابراین هیچ فروتنی وجود ندارد مگر در برابر الله متعال. الله متعال می فرماید و اگر الله متعال زیان به تو برساند، پس جز او هیچ کسی نتواند آن را برطرف کند. و اگر اراده خیری برای تو کند، پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت. به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند و او آمرزنده مهربان است. و گواهی و شهادت به این که محمد فرستاده الله است، مستلزم اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم در دستورات و تصدیق گفته‌ها و پیروی از رویش او در عبادت پروردگارش است. چون الله متعال جز با آن چی رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده عبادت نمی شود. الله متعال می فرماید یقیناً پیامبر از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار و گران است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. و نیز می فرماید آنها که از این رسول الله پیامبر امی درس ناخوانده پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیل که نزدشان است نوشته می یابند. و همچنین می فرماید پس اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و رسول بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجامتر است. و تأیید و پذیریش رسالت محمد صلی الله علیه و سلم باعث برطرف شدن اختلاف و نزاع موجود میان امت و یگانگی در منبع دریافت دین می شود. و در پرتو این رسالت است که عبادت یک پارچه می شوند و روش های ادای آنها متفاوت نمی گردد. در نتیجه از بدعت های ساختگی در عبادت الله متعال که در قرآن و سنت وارده نشده در امان میمانیم. و این گونه مردم گرد هم می آیند و دلها به هم نزدیک می شود. و رکن دوم از ارکان اسلام بر پایی نماز است تا پیوندی میان بنده و پروردگارش و سببی برای نجات بنده و تنظیم وقت او باشد و نیز راهی باشد برای اینکه بنده نظارت پروردگارش را احساس کند و در راستای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تربیت شود. در نماز در نماز پاکی ظاهر و باطن و طهارت معنوی و حسی نهفته است و نماز جماعت باعث انسجام و همبستگی جامعه و ایجاد محبت میان مردم می شود. الله متعال می فرماید بر بجا آوردن نمازها و به خصوص نماز میانه نماز عصر محافظت کنید و فروتنانه برای الله بپاخیزید. و نیز می فرماید یقینا نماز انسان را از زشته ها و منکر باز می دارد و همچنین می فرماید به راستی مؤمنان رستگار شدند، همان کسانی که در نمازشان خاشع فروتن هستند. و می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، چون به نماز برخاستید پس چیره خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قزک بشویید و اگر جنوب بودید پس خود را پاک سازید و غسل کنید. و می فرماید و ای پیامبر، در دو طرف روز و ساعاتی از شب نماز را برپادار، بی شک نیکی ها بدی ها را از بین می برند. این پندی برای پند پذیران است. و یکی دیگر از ارکان اسلام دادن زکات است. با پرداخت قسمتی از مال و دارایی که انسان کسب کرده در موارد تعیین شده که به سود جامعه بوده و باعث افزایش رونق حرکت اقتصادی در آن می شود، زکات نفس ها را از بخل و حرص و خودخواهی پاکیزه کرده و نفس را بر بذل و بخشیش تربیت می کند. همچنین زکات سبب توجه به نیاز نیازمندان و تقویت روابط اجتماعی و پیوندی افراد جامعه به یکدیگر است که منجر به جلب محبت شده و الفت را نهادینه کرده و همبستگی اجتماعی را محقق می سازد. الله متعال می فرماید و زکات را پرداخت کنید و هر کار نیکی را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد الله خواهید یافت. یقیناً الله متعال به آن چی انجام می دهید بیناست. و نیز می فرماید و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات می دهند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت. و همچنین می فرماید از اموال آنها صدقه و زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و تزکیهشان کنی. و می فرماید صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارگزاران جمع‌آوری آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و ادای بدهی بدهکاران و در راه الله و در راه ماندگان است. این فریضه مقرر شده از جانب الله است و الله متعال دانای حکیم است. و رکن چهارم روزه ماه رمضان است که در برگیرنده عادت دادن نفس ها به صبر و شکیبایی و مقاومت در برابر شهوات و احساس نیاز تهی دستان و تربیت نفس ها برای رهایی از عادت های زیشت و کاهش محبت افراطی نسبت به دنیا در قلب و تواضع و سلامتی جسم و بدن است. الله متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید. روزه در روزهای معدود و اندکی است، پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد به اندازه آن روزهایی که افطار کرده تعداد از روزهای دیگر روزه بگیرید. سپس می فرماید ماه رمضان است، ماهی که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که راهنمایی مردم است و در بردارنده نشانه ها و دلایل آشکار و روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را در حذر دریابد باید که آن را روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر بود پس باید به تعداد روزهایی که افطار کرده روزهای دیگری را روزه بگیرید. الله متعال برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد و تا شماری روزهای رمضان را کامل کنید و الله را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بدارید و باشد که شکرگزاری کنید. و رکن پنجم توفیق حجاج بیت الله الحرام در ادای مناسک حج است که شامل یادآوری روز آخرت و بزرگداشت پروردگار و دستورات او در نفسها به همراه پذیرش آنها با تسلیم شدن و رضایت و خوشنودی است. در حج نظم و هماهنگی با جمع و اطعام تمام در زمان ذبح کردن قربانی ها و نظرها و کفاره ها و احترام به وقت و استفاده از آن در آنچه مفید و سودمند است وجود دارد. الله متعال می فرماید و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید و اگر باز داشته شدید با وسیله دشمن یا بیماری و غیره، پس آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید. و نیز می فرماید حج در ماه های معلوم و معینی است، پس کسی که در این ماه ها حج را بر خود فرض گردان باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روانی است و آنچه از کارهای نیکو انجام دهید الله آن را می داند. و همچنین می فرماید و زمانی که از عرفات کوچ کردید الله را نزد مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد و اگر چی پیش از آن از گمراهان بودید. ای حجاج بیت الله الحرام، بی تردید آنچه رهبر پادشاهی عربستان سعودی در زمینه آبادانی حرمین شریفین و مشاعر مقدسه انجام می دهد و آنچه از طریق نهادهای خدماتی و امنیتی به حجاج بیت الله الحرام ارائه می کند نشان از توجه ویژه و اهتمام بالغی دارد که باعث شده حجاج بتوانند مناسک و شعائر خود را با امنیت و آرامش و سهولت انجام دهند. و بر مسلمان واجب است که بر قوانین و مقررات و راهنمودهای سازماندهی شده برای حج پایبند باشد، چرا که این نیز بخشی از تحقق اهداف شریعت اسلامی است و یکی وظیفه دینی و اخلاقی و رفتاری متمدنانه است که روح همکاری و انضباط را بازتاب می‌دهد و حرکت حجاج به صورت روان و ادای مناسک بدون رنج و سختی را تضمین می‌کند. ای حجاج بیت الله الحرام، رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از آنکه خطبه ایراد نمود و نماز ظهر و عصر را به صورت جمع و قصر خواند در عرفات وقوف نمود و تا غروب آفتاب در آنجا ماند. سپس به مزدلفه رفت و در آنجا نماز مغرب را 3 رکعت و نماز عشا را 2 رکعت به صورت جمع خواند و شب را در مزدلفه سپری کرد و نماز صبح در آنجا خواند. پس از نماز صبح نشست و به ذکر الله متعال پرداخت تا زمانی که هوا کاملا روشن شد. سپس به مینا رهسپار شد و جمره عقبه را با 7 عدد سنگریزه رمی نمود. پس از آن قربانی کرد و موی سر خود را تراشید و از احرام خارج شد. تحلل اول. سپس به بیت الله الحرام رفت و کعبه را 7 دور طواف نمود. طواف فاضه. سپس به مینا بازگشت و شبها را در آنجا سپری کرد و در 3 روز ایام تشریق هر کدام از جمرات را روزانه با 21 عدد سنگریزه رمی می نمود. از جمره عقبه صغرا آغاز می کرد، سپس جمره وسطا و پس از این 2 جمره دعا می نمود. سپس جمره عقبه را رمی می کرد. همچنین ایشان اجازه خروج از مینا پس از سپری کردن 2 روز از ایام تشریق را صادر نمود. تعجیل. الله متعال می فرماید پس چون مناسک حج خود را به جا آوردید الله را یاد کنید، همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن. پس از مردم کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا عطا کن و او را در آخرت بهره ای نیست، و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار. اینانند که از آنچه به دست آوردن بهره ای دارند و الله سریع الحساب زود شمار است و الله را در روزهای معین و شمرده که 3 روز ایام تشریق 11 و 12 و 13 ماه ذی‌الحجه است یاد کنید. پس کسی که شتاب کند و در 2 روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نیست و کسی که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این رخصت برای کسی است که تقوا پیشه کند و از الله بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. ای حجاج بیت الله، امروز روزی با فضیلتی برای شماست. الله متعال در این روز گردنها را از آتش دوزخ رها می سازد و آنچنان که شایسته ذات اوست به بندگان نزدیک می شود و نزد فرشتگان به اهل موقف عرفه افتخار می کند. پس الله متعال را بسیار ستایش و ذکر و دعا کنید، زیرا این از موازی استجابت دعاست. الله متعال می فرماید و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. بار الها گناهان ما را بیامرز و امور ما را آسان گردان و فرزندان ما را اصلاح نما و ما را وارد بهشت گردان و از آتش دوزخ پناه ده. بار الها حج و طاعت ما را بپذیر و ما را بر شکرگزاری و ذکر و یاد و عبادت خود به نحو احسن یاری فرما. بار الها حال و روز مسلمانان را در شرق و غرب زمین سامان ببخش. بار الها در میان دلهایشان الفت ایجاد نما و مسئولیت تمام امورشان را بر عهده گیر و محبت را در میان آنان نهادی نگردان. بار الها سرپرستی امور برادران ما در فلسطین را بر عهده گیر. بار الها گرسنگان آنان را سیر گردان و افراد بی خانمان آنان را پناه ده و وحشت زدگانشان را امنیت بخش و در مقابل دشمنانشان برای آنان کافی و بسنده باش. بار الها حاکمان مسلمانان را در هر خیر و خوبی موفق گردان و آنان را از اسباب هدایت و پرهیزگاری قرار ده. بار الها خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولی عهد ایشان امیر محمد بن سلمان را توفیق عنایت فرما و برای خدماتی که به اسلام و مسلمانان ارائه داده و میدهند بهترین پاداش ها را به آنان عطا نما. پروردگار تو که پروردگار عزتمند است، از آنچه مشرکان او را بدان توصیف می کنند پاک و منزه است. و سلام بر فرشت و سلام بر فرستادگان الله باد و تمام ستایش از آن الله پروردگار جهانیان است و درود الله بر پیامبر امین او باد.